اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وكان من دعائه عليه السلام إذا اعترف بالتقصير عن تعدية الشكر. دعای 37 کتاب شریف صحیفه سجادیه عنوانش این هست: دعای امام سجاد زمانی که اعتراف داشت به کوتاهی از ادای شکر خدای متعال. اولا امام علیه السلام این دعا رو در این جهت انشاء فرمودن که انسان واقعا هر کارم که بکنه بازم شکر خدای متعال رو به جا نیاورده. انجام شکر، شکرگزاری نسبت به خالق متعال یک امر عقلیه، در بین خود ما هم عرفه. هر کی در مورد ما خدا وکیلیه کار خوبی بکنه، ما یه تشکر خشک و خالی ازش میکنیم نمیکنیم؟ تا اونجا که اگه این کار نکنیم در عرف میگن فلانی چقدر بیادبه. اما واقعیت قضیه اینه که ما از انسانها سپاسگزاری میکنیم، که البته باید هم بکنیم، اما غفلت داریم از خدایی که چقدر به ما نعمت داده و ما باید شکرگزار او باشیم. اللهم ان احدا لا يبلغ من شكرك غايتان الا حصل عليه من احسانك ما يلزمه شكرا. خدایا هیچ کس نمیتونه اون اندازه‌ای که واقعا تو سزاوارش هستی شکر تو رو به جا بیاره. چرا؟ چون اگر بخواد این کارو بکنه، شکر تو رو به جا بیاره، باز خود اون یک توفیقی است از ناحیه تو که شکر به جا آورده، و خود این توفیق از ناحیه تو یه شکر جداگانه رو میطلبه. اگر من الان خواستم خدای متعال رو شکر بکنم، این توفیقی که بر این شکر گذاری خدای متعال به من داده از ناحیه اوست دیگه. اگر اون این توفیق رو نمیداد به من که من شکرش بکنم، من که شکر نمیکردم. پس خود این شکر دوم رو میطلبه. ما یلزمه شکرن یعنی این، یعنی یه احسان دیگه‌ای که انا باید به این انسان بشه تا اون موفق بشه که شکرگزاری خدای متعال رو بکنه. یادتونه امام سجاد تو دعای اول چی فرمود؟ فرمود حمد مخصوص اون خدایی است، شکر مخصوص اون خدایی است که اگر خودش یادمون نمیداد که ما بر نعمت‌های مختلفی که ما داده ما شکرش بکنیم، فرمود ما از دایره انسانیت خارج می‌شدیم، می‌رفتیم داخل دایره حیوانیت. بنابراین این نکته رو خواستم بگم، این که بالاخره ما به فکرمون رسید که ما خدای متعال رو شکر بکنیم، خود این یک توفیقی از ناحیه او که این یه شکر دیگری رو میطلبه جدای از اون چیزایی که خدای ما داده. ولا یبلغ مبلغا من طاعتک و ان اجتهد الا کان مقصرا. امام میفرماد خدایا هیچ کس نمیرسه، هیچ بنده‌ای هر چقدرم سعی و تلاش بکنه، و ان اجتهد، هیچ موقع نمیتونه اون حد اطاعت تو رو به جا بیاره، مگر اینکه مقصره، بالاخره کوتاهی کرده. هر کارم بکنه، با شبانه روز به عبادت، روزه، اطاعت، هر کار بکنه، بازم واقعا به اون حد واقعی اطاعت فرمان تو نخواهد رسید. یعنی دلیل اینکه امامان معصوم ما اینقدر ناله و زاری میکردن، اینقدر میفهمودن خدایا من مقصرم، خدایا من گناهکارم، این دقیقا معنیش اینه. پس اینکه حضرات معصومین اینقدر در محضر خدای متعال به ناله و زاری می پرداختن جدی بود، نه صرفاً به من بخوان یاد بدن. لذا ادامهشو نگاه بکنید. امام می فهمد حالا که این شد، فاشکر و عباده که عاجزون ان شکره، حالا که تو اینی، تفضل آنچنانی در حق بنده هات کردی، اگر شکر گزارترین افراد رو ببینی بازم می بینی که اون عاجز از شکر تو ای خدا، و اعبدهم عابدترینشون مقصرون انطاعتک، بازم نسبت به اطاعت فرمان تو کوتاهی کرده، چون استحقاق تو بالاتر از این حرف هاست. لا یجب لأحد ان تغفر له باستحقاقه، هیچ کس ای خدا اگر تو اونو بخشیدی شایستگی بخشش نداره. ولا ان ترضى عنه باستیجابه، اگر از کسی راضی شدی، نه اینکه اون سزاوار رضایت بوده یا کاری کرده که واقعا جا داشته که تو ازش راضی بشی، نه، بلکه فمن غفرت له فبطولک،
و من رضیت عنه فبفضلک، ای خدا، بلکه اگر تو کسی رو بخشیدی این از سر احسان تو بوده، مرحمتی کردی در حق اون. و من رضیت عنه فبفضلک، اگر کسی راضی و خوشنود شدی چون فضل و رحمت تو شامل حال او شده. چرا از این راضی شدی با وجود اینکه مقصر نسبت به اطاعت تو ولو عابدترین مردم باشه؟ چون تو موجود متفضلی هستی. تو ای خدا چجوری هستی؟ تشکر و یسیرم و شکرته. خدایا تو کسی اگر خیلی کم از تو تشکر بکنه ازش تشکر میکنی. چیکار میکنی؟ و تثیب علی قلیل ما تطاعفی، اگر یک کسی یک کم از تو حساب ببره و اطاعت فرمان تو بکنه تو جزا میدی. میگه یه جوری تو از اینا تشکر میکنی ای خدا، از این بندگانت که مثلا یک کمی در مقابل تو شکر گذار بودن، انگار اینا میتونستند شکر گذار نباشند و حالا هستند. یه جوری تو از اینا تشکر میکنی انگار میتونستن مثلا شکر گذاری نکنن، ولی خب حالا که شکر گذاری کردن بالاخره تو هم داری شکر گذاری میکنی ازشون، تشکر میکنی ازشون. اولم یکون سببه به یدک، یا مثلا شکر گذاری که کردن تو اونا رو بهشون نده بودی ابزار و لوازمی که عبادت کنن شکر گذاری بکنن، انگار همه چی رو خودشون مالک بودن، تو سبب نبودی. بل ملکته یا الهی، بلکه تویی که مالکی ای خدای من. فکل البریه معترفتون به انکه خیر ظالم لمن عاقبته، همه معترفن به این ای خدا، اگر تو یکسی رو عذاب کردی به خاطر اون کارش ظلم نکردی، خودش کرده. و شاهدتون به انکه متفضلون علی من عافیته، همه گواهی میدن شهادت میدن که آقا اگر خدا به کسی عافیت داد سلامتی داد این از سر احسانه، واقعا اون صلاحیت نداشته خدا وکیلی. کلون مقرن الا نفسه به تقصیرم مستوجبته، همه خودشون اقرار دارن به این که واقعا مقصرن و کوتاهی کردن نسبت به اون چیزی که تو سزاواری. فلولا ان الشیطان یختدعهم ان طاعتک ما عساک آسن، ولولا انه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ذل عن طریقک ضالون. خدایا اگر شیطان نبود که بنده های تو رو فریب بده از اطاعت فرمان تو، احدی از اینا اسیان نمی کرد، گناه نمی کرد. اگر نبود که این شیطان ملعون باطل رو در نظر مردم حق جلوه بده، هیچ کس از راه بندگی تو گمراه نمیشد. شما دعای 47 بند 68 رو اگر نگاه بکنید، اونجا امام علیه السلام میاد میفرماد که خدایا تو بنده تو امر کردی و اون گوش نکرد، نهی کردی و اون گوش نکرد، نهی تو انجام داد، امر تو مخالفت کرد. بعد ببینید امام میفرماد چی؟ میفرماد لا معانتت لک، نه سر دشمنیه با تو، بل دعاه و هواه الا ما زیلته و الا ما حذرته و اعانه و الا ذالک عدوک و عدوه. خدای من که با تو دشمنی نداشتم، بلکه هوای نفس این انسان، یعنی هوای نفس من از اون چیزی که تو ترسوندیش خلاصه لغزوندش. پس یک، هوای نفس. دوم، و اعانه و الا ذالک عدوک و عدوه. دوم این که شیطان که دشمن تو و دشمن این انسانه او رو کمکش کرد برای اینکه خلاصه او فرمان تو رو اسیان بکنه. پس ببینید امام سجاد که الان اینجا داره میفهمد فلولا ان الشیطان یختد من تو که ما عساک آسن، خود ایشون قائل به اینه که ما دو تا چیز داریم برای جهنمی شدن خدای نکرده، یک هوای نفس درون ماست، دو شیطان بیرونیه که اون هوای نفس درونی رو وسوسه میکنه. خب حالا چرا پس امام سجاد اینجوری حرف زد؟ از باب غلبه، از باب تغلیب، یعنی اونقدر نقش این خبیث رو جدی میدونه امام سجاد علیه السلام، لذا از این شیطان خبیث اینجوری یاد کرد. وگرنه شما که میدونید امیرالمومنین فرمود کل مولودن یولد علی الفطره، هر بچه‌ای که متولد میشه بر اساس فطرت خداییش متولد میشه، حتی یکون ابواه و حودانه و یونسرانه، مگر اینکه پدر مادرش برمیگردن اینو یهودی میکنن یا مسیحیش میکنن. به همین جهت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه چی فرمود؟ فرمود لم تخرجنی لرأفتک و لطفک بی و احسانک الی فی دولت ائمه الکفر الذين نقضوا عهدک. خدایا تو زمانی من رو به دنیا آوردی که زمان کفر نبود که همه کافر باشن، چون اگه همه کافر منم کافر می شدم، منو از سر رأفت و لطفت در زمان مسلمین متولد کردی.
صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله.
در این جامعه اگر توجه توسل باب بشود، نه توسل علی الامیاء، نه توسل بدون معرفت و بدون درک، نه همون معنای صحیح توسل الی الله که قرآن به ما توصیه میکند، روایات به ما توصیه میکند، ادیه به ما، نحو البلاغه به ادیه به ما توصیه میکنند، همراه با معرفت. و اون صحیفه سجادیه در این مورد میتواند نقش بسیار خوبی را ایفا کند. شما خودتون جوانهایی که با شما معاشرند، فرزندان خود شما که به مرور به مرحله جوانی پا میگذارند، اینها را آشنا کنید با این مقام معنوی، با این مرحله معنویت و توجه و حضور، اون هم در قالب کلمات امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه و از این قبیل چیزها. و البته نهج البلاغه هم همین روح معنوی را دارد. اون وقت این جامعه اون جامعه ایست که هر گونه دشمن مستکبری باید حقیقتا از اون بیمناک باشه، باید نسبت به جذب اون و هضم اون ناامید باشه، باید بداند که تا روح اسلام، تا معنویت اسلام، تا تعبد به اسلام و عقیده به اسلام در جامعه هست، هیچ عاملی نمیتواند این ملت را، این جامعه را از صراط مستقیم انقلاب اسلامی منحرف بکنه.
اللهم صل على محمد و آله.
فسبحانك ما ابين كرمك في معامله من اطاعك او عصاك. پاک و منزه تو ای خدا، چقدر آشکار و واضح و روشن برخورد تو، معامله یعنی رفتار و برخورد تو با کسی که تو رو اطاعت میکنه یا عصیان میکنه. تو از کسی که اطاعت کرده تو رو ای خدا، و اون که تمام ابزارم مال خودت بوده. ببین باز حضرت داره این رو هی روش مانور میده. اگر مطیع اطاعت فرمان کرده، تمام ابزارم باز مال خودت تو ای خدا بوده، ولی تو او رو از او تشکر میکنی. روال تو اینه، رفتار تو با مطیع اینه، و تملی للعاصی. اما با آدم گناهکار چیکار میکنی؟ بهش مهلت میدی، و حالا که میتونی تعجیل بکنی، سری بگیریش. یادتونه تو دعای 16 امام سجاد چی فرمود؟ فرمود اذکان جزایی فی اول معاصی تو کن نار. جزای من در اولین مرحلهی که عصیان تو کردم آتش جهنم بود، اما تو از سر تفضل به من مهلت دادی. اعتیت کلا من هما، دارم ادامه دعای 37 رو میخونم و بند 11، کلا من هما مالم یجب له، تو به هر کدوم از اینا چیزی رو دادی که واقعا سزاوارش نبود. در حق هر جفتشون خلاصه تفضل کردی با اونی که مستحقش نبودن. ثم لم تسمه القصاص فيما اكل من رزقك الذي يقوى به على طاعتك، ولم تحمله على المناقشات في الالات التي تسبب باستعمالها الى مغفرتك. خدایا تو در مقابل اون همه نعماتی که به این بندت دادی قصاص نکردی، یعنی برابر اونو نخواستی، بگی خب مثلا انقدر دادم انقدر بده، این کارو نکردی. ولو فعلت ذلك به لذهب بجميع ما كده. میفهمد خدایا اگر تو این کارو میکردی، مثلا در مقابل نعمت هایی که تو به انسان دادی میخواستی عوضشو بگیری، این انسان اگر یه عالم کار کرده بود، ما كده له من جملت ما صافی، تمام کارهایی که خودشو کشته در مقابل تو انجام داده، اگه بخوای واقعا عوضشو بگیری، یا این جزاء لصغرا من ایادی که به مننک، یعنی تو یه دونه نعمت کوچیک تو بخوای عوضشو بگیری، یا همه کارهای او رو بذاری رو هم دیگه، باز نمیتونه بگیره، بعد دیگه چیزی نمونه ته کاسه، خودش باید بمونه گرو. لبقی رهینن بین یدک به سایر نعمه. خب حالا سایر نعمات چی؟ اونو میخوای چیکار کنی دیگه؟ چیزی ته کاسه نمونه، میفهمد خودش میمونه گرو. فمتا کان یستحق شیئا من ثوابک، کی میتونه استحقاق اون چیزی که تو در موردش دادی جزاشو به جا بیاره؟ هذا یا الهی حال من اطاعک، تازه تمام اینا که گفتیم حال اون کسی که تو رو اطاعت کرده، یعنی اگر یک کسی تمام عمرش اطاعت فرمان خدا کرده باشه، این در مقابل کوچکترین نعمت خدا یر به یر بشه، خودش باید گرو بمونه. این حال اون کسی که اطاعت کرده، حالا حال اون کسی که عصیان تو رو کرده دیگه چی بماند؟ بماند فعمل آسی امرک و المواقع و نحیک فلم تو آجله به نقمتک لکی استبدل به حالی فی معصیتک حال الانابه. اما حالا ببین چقدر تو بزرگی خدا، شخص عاصی رو که نهی تو رو رعایت نکرد، هیچ عجله نکردی در عذابش، بلکه برگرده و حال انابه داشته باشه، توبه کنه، برگرده به سمت اطاعت فرمان تو. فجمیع ما اخرت عن من العذاب و ابطعت بهی علیه من سطوات النقمه والعقاب تکن من حقک و رضن بدون واجبک. خدایا تمام عذابهایی که ازش به تأخیر انداختی از این انسان عاصی، و همه اون عقاب هایی که از سر قهر میتونستی با این برخورد کنی این کارو نکردی، همش از سر چشم‌پوشی تو بود، از اون حق خودت، و راضی شدی به کمتر از اون چیزی که استحقاقشو واقعا داری. فمن اکرم و یا الهی من، کی از تو کریمتر، کی از تو بزرگوارتر؟ از اون طرف و من اشقا ممن هلک علیک، کی از همه شقیتر نسبت به اون کسی که به واسطه نافرمانی هلاک شد، شقیتر از اون کی؟ لا من، نه خدا وکیلی کی؟ این لا من یعنی این، فتبارکت ان توصف الا بالاحسان و کرمت ان یخاف منک الا العدل، تو واقعا سزاوار اینی که کسی ازت نترسه مگر به خاطر عدالتت. ما تمام ترسمون از عدالت توست ای خدا، اگه بخواه از سر عدالت برخورد کنی ثمرش اونیه که قبلا عرض کردیم دیگه، و لبقیه رهینن بین یدک، چون تو کسی هستی که هیچ وقت ظلم نمی کنی به اون کسی که نسبت به تو اسیان کرده، یعنی اگر اسیان کرد تو عقاب کردی، واقعا از سر عدلته. منم از همین میترسم. خدا انشاءالله به محمد و آل محمد همه ما مراقبت به خیر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی